بسم الله الرحمن الرحيم. در حفظ کتب زلال ادله‌ای که برای حرمت حفظ و ضرورت اعدامش بود اینا را داشتیم بررسی میکردیم. یکی دو دلیل دیگه باقی مونده و بعد یه جنبندی و یه نگاهی به خود تعلم هم داشته باشیم. اشهد که دلیل های عقلی و شرعی عام و کلی رو متعرض شدیم. دلیل از آیات هم دو آیه بهش تمسک شده در مکاسب محرمه، یکی همون آیه من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بود که مضمون اون آیه بیش از این دست نمی آمد که عرض کنم که اگر بر فرضی که حالا اشتراح معنای عادی باشد اونها حفظ و نگهداری برای ازلال باشه حرامه، اونم حرمت مقدمی، نه حرمت نفسی که معمولا هم خیلی ها که گفتن حرمت داره در فرض قصد ازلال، حرمت نفسی خیلی ها ذهنشون رفته، ولی ما گفتیم که ارتکازن این همون حرمت مقدمی است نه حرمت نفسی. و آیه دیگری هم که در سوره حج هست، آیه 31 سوره حج، این آیه شریف است که فجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الدور. از در آیات حج میگه از بت‌ها اجتناب بکنید و از قول باطل هم اجتناب بکنید، که منظور قول زور همون قول باطله. خب استدلال به این شده برای اینکه واجب است قول زور، اعم از حالا گفتاره یا نوشتاره، همه اینها قول زور هست. و یکی از مصادیق عرض کنم که قول زور، وقتی که قول و معنای اعم از مصدری و اسم مصدری بگیریم، خود کتاب هست. این در واقع قول در اینجا اعم است از مصدری، معنای مصدری و اسم مصدری. مصدریش همون فعل صادره و همین حرفی که من الان دارم میزنم قوله، ولی کتاب قولی است که حاصل مصدره، یعنی اینو بهش میگن نتیجه قوله. از کنم که قول رو باید معنای اعم میبدیم از گفتار معنای مصدری و حاصل گفتار یا چیزی که در شأنیت گفتاری داره ولو الان نوشتاریه. این اگر اعم بگیریم، زور هم که معنای باطله، اجتناب از قول زور معناش اینه که این کتاب رو نبایستی خرید، اگرم دارید باید از خود دور کنید و خلاصه پرهیز بکنید از این به هر شکلی از امر باطل. نه، یعنی میدونید اینجا منظور مثلا قاعدتا اینا میگن که حاصل رو میگه، وقتی که حاصل گفت اونم از کنم به عنوان مقدمش اون رو میگیره. ممکنه اینجوری گفته بشه، ممکنه گفته بشه استعمال در اکثر از معنای بی نداره. و حتی بحثی هست که گاهی تو فقه مطرح میشه که جایی که ما آیا یک لفظ وقتی که در معنای مصدری و اسم مصدری به کار میبریم، این عرض کنم که مشمول همون بحث استعمال لفظ در اکثر از معناست یا نیست. خودش الان جایی خاصی هم بزنیم نمیاد، که من فکر میکنم یه جایی تو فقه مطرح شده که تو اصول نیست ولی در فقه جاهایی مطرح شده که کاربرد مثلا غسل بگیم، یا حالا غسل اینجور چیزی نداره، یه مصدری رو بگیم که معنای در هر دو معنا به کار بره. حالا به اون شکل به وضوح بگیم این مصداق استعمال لفظ در اکثر از معناست شد نشه گفت. هر حال حالا اینا خودش بله عرض کردم دیگه، ولی وقتی که اینجا اسم مصدر بگیریم هر دو رو میگیره. عرض کردم وقتی اسم مصدر رو بگیریم اونم به عنوان مقدمش دیگه میاد جزء اون معنا میشه. هر دوش قابل بحثه. اولا که میشه گفت که استعمال لفظ در اکثر معنا اینجا نیست، یه نوع جامعی مثلا داره، یا اینکه حالا شادم این برگرده به همون اولی، وقتی که اسم مصدر به کار رفت در واقع مصدرش هم رو شامل میشه به عنوان مقدمش. از اسم مصدر که میگیم، حاصل که میگیم اجتناب بکن، در واقع مقدماتش هم باید اجتناب کرد، منتها وقت اونا میشه مقدمات چی میشه. البته اسم مصدرم که من یک کمی تو تقریبا این نکته توجه داشتم، اسم مصدرم اگر تعبیر میکنیم نه اسم مصدر کاملا اصطلاحی ها، قول زور حاصل قول من کتاب صرف این نیست که بگیم اسم مصدر محضه، کتاب در واقع یه چیزی بیش از اسم مصدره. این حالا تو جواب میخواستیم عرض بکنیم، حالا توضیح میدیم بعد. این استدلالی که به این قضیه شده، عرض شود که در پاسخی که به این داده شده، حالا ما با نوع تقریر به خودمون میگیم، حالا ممکنه بعضی نکات هم درش باشه، اینه که اولا خود این عرض کنم قول زور که اینجا در دو معنا میگیم به کار بره، یا در معنای جامعی به کار بره که مصدر و اسم مصدر رو بگیره، اولا اینجا مصدر و اسم مصدر دقیق و اون معنای اصطلاحی نیست. مصدر و اسم مصدر از کنم که اون رفتار را، وقتی که اصلا فرق مصدر و اسم مصدر اینه که ما وقتی که کار را من حیث و انتصاب به فاعل ببینیم، حیث ربطیش را ببینیم، میگن این چیه؟ مصدره. ولی وقتی که اون را به حیث از کنم که مستقل از فاعل ببینیم، اون حیث انتصاب را جدا بکنیم، خود کار را فی حد نفسه ببینیم، این میشه اسم مصدر. توجه کردید؟ غسل وقتی که داره خودشو میشوید، اون وقتی که این شستن را به عنوان فعل مرتبط با فاعل در نظر بگیریم، این میشه چی؟ میشه مصدر. همین فعل را با قطع نظر از انتصاب و با یه نگاه استقلالی که او رو ملاحظه بکنیم، میشه اسم مصدر. مصدر و اسم مصدر حقیقی که گفته میشه از خونم همینه. اینه که این عالم در همون بحث نظریه فقر وجودی، ما یه وقتی از حیث انتصابش به فاعل میبینیم، اینجا رنگ همه ماهیات و تقسیمات جواهر و اعراض و ماهیات و همه این بحث ها رنگ میبازه، این جز ربط چیزی نیست. ولی همین عالم رو وقتی که با قطع نظر از این انتصاب ببینیم، به نگاه ملاحظه استقلالی اینها رو ببینیم، میشه دارای ماهیت و جوهر و عرض و یک نظامی در عالم برپا میشه با همون حساب فلسفی که گفته شده. واقع مسئله یک چیزه با دو اعتباری که هر دو البته منشأ انتزاع داره، در درون این میشه نگاه کرد و مصدر و اسم مصدر میشه. این فرقی است که دقیقا بین مصدر و اسم مصدره. اون وقت اینجا ما بیایم بگیم که مصدر یعنی گفتاری که من میگویم، اسم مصدرم رو کتاب بگیریم، توجه کردید؟ این در واقع مصدر و اسم مصدر معنای دقیق و حقیقی نیست. توجه کردید؟ اینه که عرض شود که نکته اول ما اینه که اگر هم ما بگیم که در جمع بین مصدر و اسم مصدر استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، یا بگو این وقتی که در اسم مصدر به کار میبریم، عملا مصدرش هم چون مقدمه است، معنای مصدری هم چون مقدمه است، اونم رو میگیره، اگر هم اینا رو بگیم جایزه و اشکالی نداره. یعنی در واقع این عرض ما ثانیه هم میشه دیگه. اولنش اینه که خود این ممکنه که همین هم بگیم اسم لفظ است از معناست و مثلا مواجه و مشکلیه. حالا اولا اگر حالا اینو میگیم، اگر اینو نگیم که شاید جواب داشته باشه، اشکال دومش اینه که اینجا مصدر و اسم مصدری نیست که بشه جامعه گرفت و چه کرد. اسم مصدر در اینجا یه اسم مصدر تسامحی است، یعنی منظور اون ذات نوشته ها و کاغذ های خارجی است که چیزی نوشته شده و نمیشه گفت ما اسم مصدر قول این کتاب. منظور که اسم مصدر قول نیست، این دو چیزه. قول یه نوع چیزی است و این نوشته های این یک حقیقت دیگری است، دو ماهیت و دو امر متفاوتی است. توجه کردید؟ ولی اینجا به این اگر ما بخوایم بگیم قول زور در یا باید بگیم در دو، باید بگیم دو معنا استعمال شده. توجه کردید؟ در دو معنا استعمال شده، یکی اون گفتاری که از من صادر میشه، حرفی که من میزنم، یکی این واقعیت خارجی که اینجا مدون و مضبوطه. قول زور رو که میگیم باید بگیم یکی از این دو معنا. جامعی بین این دوتا عرض کنم که دیده نمیشه، یعنی جامعی که همه جا داره چیزی جامعی، ولی تو قول ما بتونیم یه جامعی معنای لغوی پیدا بکنیم که هر دو بگیره، اینجا کار دشواریه. توجه کردید؟ حالا ببینید استدلال به این که اولویت و تنقیه مناطونا رو بذارید کنار، جای خودش. توجه کردید؟ میخوام ببینیم این اجتنب و قول از زور که هم کتاب بگه، منظورش کتاب باشه، هم سخن گفتن من باشه، هر دو رو بگیره، این استعمال لفظ در اکثر از معناست. توجه کردید؟ استعمال لفظ در اکثر معناست، جامعی که بشه به خود قول نسبتش داد. توجه کردید؟ ما نداریم، چون مصدر و اسم مصدر به اون شکل منطق واقعی اونجوری نیست، چیزی فراتر از اسم مصدر اینجا. دو چیزی این از کنم که جوابی که این یک جوابی که میشه داد، یعنی در واقع جواب اول اسم لفظ اصل معنا بود، منتها ممکنه اون بود جواب بدیم. جواب دوم در فرضم که اینجوری بخوایم حل بکنیم چیز را، عرض کنم که مشکل استعمال لفظ در اصل از معنا، اون وقت میدونیم مواجه با چه مشکلی میشیم. مواجه با این مشکل میشیم که عرض کنم که عمده وقتی به روایات مراجعه میکنید میبینید قول را مصداق اصلی و ذاتی خود اون گفتارها قرار دادن، یعنی غنا قرار داده، کذب قرار داده، اتفاقا روایات همش اینا رو مصداق قرار داده. در حالی که اگر شما بگید معنای اصلی این اون حاصل مصدره، اینها دیگه به عنوان مقدماتش و مصادیق مقدماتی اون حاصل مصدر درش به کار میره. یعنی به عبارت دیگه وقتی میگه اجتنب قول از زور، منظور اون حاصله، اون حاصل که مثلا به صورت کتاب و نمیدونم مکتوب و مدون اوناست، از اون اجتناب بکن. چیزهای دیگه هم به عنوان این که ربطی با این داره باید ازش اجتناب بکنی، یه حالت ثانوی و مقدمی پیدا میکنه. در حالی که وقتی شما تو روایات بری میبینید که قول زور همش تطبیق داده شده بر افعال مصدری، یعنی بر کذب، بر غنا، بر دروغ و امثال اینها. اینم خیلی همخوانی با این تطبیقات و چی نداره. و به عبارت دیگه ما وقتی که به ظهور این مراجعه بکنیم، اولین چیزی که قول درش ظهور پیدا میکنه همون گفتن ماست، حرف زدن ماست. ظهور قول در همون حرف زدن ماست. این که ما ببریمش توی معنای جامعی یا معنای اخصی که مثلا اسم مصدر باشه و اینها به عنوان مقدمه اش و در راستای او بگیم اینام را میگیره، این با روایات نمیخونه و با ظهور خود آیه هم نمیخونه. ظهور خود آیه ظهور همون معنای مصدریشه. اجتنبو قول از زور یعنی از حرف باطل اجتناب بکنید، یعنی حرف باطل نزنید. توجه کردید؟ حرف باطل نزنید، یعنی دقیقا مثل که بگه اجتنبو الکذب، اجتنبو الغنا. در واقع قول زور یعنی گناهانی که به زبان ارتباط داره، اینو میخواد ازش اجتناب بکنید. ظاهر این اینه و تطبیقاتش هم اینه. بخوایم ببریمشون اسم مصدر رو بعد اونها چه بکنیم، این یک امر خلاف ظاهره و خلاف تطبیقاتی است که در روایات داده شده، که مصداق اولی و بارز این قول زور همون کذب و افترا و تهمت و نمیدونم غنا و امثال اینها دانسته شده. از مجموع این دو سه نکته اونی که ما به دست میاریم همینه که اجتنب و قول از زور در واقع یعنی گفتار به معنای حالا همینه که میگه مصدر، یعنی حرف زدن باطل رو ازش اجتناب بکنیم. مورد آیم بحث حجه، حالا اینا البته اینا دیگه معیده، بحث حجه که اجتنب و رجس من الاوثان و اجتنب و قول از زور یعید، و این برداشتین که معنای مصدری است با نکاتی که گفتیم، مورد البته معیده دلیل نیست، که اولا میگه در خانه کعبه اونجا بت‌ها می آویختن و بعد هم جدال و فسوق و این سخنان باطل می گفتن. قرآن می‌فرماد که هم بت‌ها رو دور بریزید هم سخن باطل اونجا نگویی. اصلا بحث ناظر به اون کتاب و امثال اینها نیست. این البته مورده، حالا خیلی تأیید میشه نه اینکه چی باشه. بنابراین ظهور، اگر ما قبل از اینکه این بحث هام رو بشنویم، ظهور اولیه‌مون هم اجتنب و قول از زور، این حرف باطل نزنید، پرهیز از گفتار باطل بکنید. و این فرمول ها همه برای اینکه این ظهور رو تثبیت بکنه به همین بیانی که عرض کردم. بله، نکته دیگری که اینجا هست برای اینکه نمیشه این قول زور جواب و نکته دیگری و مؤید دیگری هم که میشه برای این آورد که قول زور اینجا نمیشه هم گفتار رو بگیره هم کتاب رو بگیره، اینه که ما همونطور که عرض کردیم، البته این روی این پیش‌فرضی است که ما داشتیم، ما میگفتیم که کتاب حتی اونجایی که یشتری لهو الحدیث هم داره، اگر بگیم منظور کتابه، این هیچ نهی نفسی رو این نیامده. در صورت این مشکل اشکال داره که من این را مقدمه قرار بدم برای اضلال، یا در عالم واقع مقدمه اضلال باشه. نهی نفسی نداره. نهی هم اگر در شریعت رو این بیاد مثل امر به مقدمه است، اینا همه هم میشه بر چی؟ بر غیری. اون وقت اجتنب و قول از زور هم اگر بگیم قول زور هم کتاب رو میگیره هم گفتار باطل رو میگیره، اون وقت نسبت به این گفتار باطل یعنی دروغ گفتن، غنا، نمیدونم این گناهان زبانی رو میگه اجتنبو. اجتنبو اینجا چیه؟ وجوب اجتناب نفسی است. و اگر کتاب رو بخواد بگیره باید بگیم اونجا هم وجوب نفسی است، در حالی که این خلاف ارتکازه. اون اگر نهی هم به کتاب و امثال اینا تعلق بگیره، اون که گناه نیست مگر اینکه مقدمه گناه باشه. توجه کردید؟ یعنی اگر نهی هم ما در شرع داشته باشیم باید حمله بر مقدمیش بکنیم. نهی نفسی که نداره، شاهدش هم اینه که اصلا ارتکاز ما نمیپذیره که نهی نفسی داشته باشه، که اگر این گناه محقق نشد یا من به عنوان گناه این کارو نمیکنم، توجه کردید، بازم بگیم نهی داره، این با ارتکاز جور نیست. توجه کردید؟ اینو البته من تعیید میگم، با استدلال نمیگم، چون ممکنه کسی بگه نه اینجا نهی نفسی آمده. با ارتکازات جور نیست که یه نهی نفسی یا امر نفسی رو اینها بیاد. رو این جهت بخواد در هر دو به کار بره باید این اجتنبو هم نفسی باشه هم غیری، و اینم وقت محظور داره. استماعش با تابع دلیلش چیز کلی نیست. شنیدن نه، غیبت دلیل خاص داره، ولی یک آدم دروغ رو بشنوه نه. اگر حقوق دیگران باشه در تهمت و غیبت دلیل داریم، جا فرق میکنه، غنام همینجوره، ولی اینکه عرض کنم که دروغ رو بشنوه نه، یه امر کلی نیست که اگر ملازمه کلی نیست که اگر یک محرم زبانی کسی انجام میده شما مخاطبش قرار بگیرید، قاعده کلی نداریم، تابع ادله خاصه هست دیگه، برای هست موره. من میخوام بگم در واقع اجتنبو با توجه به اون پیش‌فرضی که ما گفتیم، اگر قول زور هر دو را بگیرد، هم کتاب را هم گفتار را، چون گفتار را که نمیتونه نگیره چون تطبیق داده شده تو آیات، بخواد کتابم بگیره، استعمال اجتنبوس هم در اجتنبو مقدمی هم در اجتنبو نفسی، و اینم خودش چی نیست. خب وقتی دوتاش نمیشه جمع کرد، قدر متیقنش اونی که تو روایات مسلم هست همون اجتنبو خود نفسی نسبت به دروغ و کذب و امثال اینها. یه بار دیگه بفهمید؟ بله. درسته، بله. بله. بله، اون لهو الحدیث دیگه کار به نفسی درش نبود، یعنی دروغ و تهمت و نمیدونم گناهان دیگه نمیگیره، احادیث باطلی که موجب میخواد مقابل حق علم بشه. یعنی گفتارهای قاعدتا ما اگر بخوایم این ظهور را چه بکنیم، باید بگیم که اون اینجا لهو الحدیث که ظاهرش هم اینه، لهو الحدیث اینو مثل دروغ و کذب و اینها رو نمیگیره که حرمت نفسی داره، و اینم باید بگیم اون چیزای دیگه قول از زور که میگیم اونجایی که مثلا هم همه را بندازه برای اینکه جلو حق رو بگیره بدون اینکه حرف باطلی بزنه، اونو دیگه اجتنب و قول از زور اونو نمیگیره. یعنی در واقع اجتنب و قول از زور ظهور داره در همون گناهان زبانی که محرم نفسی است، یعنی کذب و افترا و تهمت و غنا و امثال اینها، اینا حرامه، اینا که نفسی حرامه. اما اون چیزایی که به عنوان مقدمی است نه، این دیگه نمیگیره داشت، با همین بیانی که عرض داریم عرض میکنیم. اون لهو الحدیث هم همونطور که در موردش هم هست، یعنی دست دادن به یک امور محرم، اموری که لهو و مانع، عرض کنم که چی میشه در اجتنب قول از زورش ظهورش اینه، ولی من یشتری لهو الحدیث قابل تأمله. درسته، نه شامل میشه، منتها همین رو تو ذهنم داره میاد، منتها جوابی که الان بزنم میاد اینه که اون حیث مقدمیش رو داره میگه. یعنی ممکنه یه چیزی هم نفسن با اشتباه باشه هم مقدمتا. اون آیه حیث مقدمه میگه، یعنی لیوزله میگه کار انحرافیست، اون ارتکاب لهو و حدیثی که برای ازلال باشه و در اون مقدمه اون باشه اشکال داره. این یه امر مقدمیست اومده رو، نهی مقدمیست اومده رو اشتراع لهو و حدیث. البته ممکنه یه چیزی باشه که علاوه بر این جنبه مقدمیت یه جنبه نفسی هم داشته باشه، ولی آیه ناظر به اون بوده مقدمیتشه با توجه به این که میگه یشتری لیوزله. اما این اجتناب قول از زور ناظر به اون گفتاری است که جنبه نفسی داره و اون وقت اونی که محض مقدمیت اون رو دیگه نمیگیره، ولی ممکنه اونی که نفسی است مقدمیت هم باشه در کنارش باشه. به عبارت دیگه ما الان محرماتی که داریم بعضی محرم نفسی و مقدمی دو جهت داره جمع شده، این تو هر دو آیه میتونه بیاد. و اما اونی که فقط نفسی است غیریت درش نیست، اون طور یشتری لهو الحدیث کار به اون جهت نداره. نه، یشتری لهو الحدیث لیوزله رو داره میگه، اونی که اینا کار بهش ساکت آیه. اونی که نفسی است و غیریت درش نیست وجتن به قول از زور فقط داره میگه، اون که باش کار نداره. بله گفتار زبانی باشه، ولی اگه بنویسه این آیه نمیگیره دش، مگر به تنقیح مناطی آیه نمیگیره دش. دروغ رو بنویسه این آیه نمیگه، قول معنی مستریشه. مگر به حالا نکته آخر میخواستم بگیم، بعضی موارد تنقیح منات میشه که حالا درست نه؟ نه. یعنی نه. نه قول زور را فقط بحث گفتنش نیست، اجتنابش اینه که یعنی نگه هم ندار. آخه نگه نداشتن یک کتاب این که نمیشه بگیم امر نفسی است، این مقدمی است. اجتناب ازش چی در میاد دیگه؟ اجتناب بکن یعنی فقها همین رو گفتن. نه این حالا نکته بعد میخواستیم بگیم، ولی فقها استدلالی که میکنن جواب بعدی اینه، ولی قبل از اون فعلا تا اینجا اجتنابی که میگن یعنی نداشته باش، حفظش نکن، حتی فقها خواستن بگن یعنی اعدامش هم بکن، تا این حد گفتن. و عرض کنم که ولی ما با توجه به اینکه معنای مصدری میگیم اجتنبو، یعنی میگیم این حرف رو نزن، اجتناب از گفتار یعنی نگفتن. ولی اگه مصدرش باشه اون وقت اسم مصدر باشه قول زور، اون وقت اجتنابش بعید نیست که یعنی کتابم نگه ندار، استنساخ هم نکن. نه اجتناب از اون، نه اجتناب از کتاب که میگیم یعنی دیگه این کتاب اصلا استنساخ نکن، ننویس، نخر، نده به کسی، همه اینا اجتناب از چیزه، فقط ننوشتن نیست. راجو کردید. حالا نکته‌ای که الان صحبتی که شما کردید ما رو به نکته خوبی داره میرسونه. من نتیجه میخوام، حالا قبلا من اینو ننوشتم چیزی اینا، ولی در پاسخ شما میخوام اینو بگم که ما نتیجه‌ای که تا به حال از این دو آیه میگیریم در مقایسه این دو آیه اینه که آیه من یشتری لهو الحدیث، اون اشتراعی لهو الحدیث، منع مقدمی است روی ارتکاب لهو الحدیث به عنوان اینکه لیوزله بشه. این یه منع مقدمی است، یعنی هر چی که ارتکاب اون برای اذلال باشه و در راستای اذلال باشه اون داره منع میکنه به عنوان یه منع مقدمی. اون لهو الحدیث ممکنه در یه حدی باشه که خودش هم ذاتاً حرمت نفسی داشته باشه، ممکنه حرمت نفسی نداشته باشه، هر دو را میگیره. توجه کردید؟ آیه ناظر به اون حرمت مقدمی است. نکته مهمه این که در پاسخ شما من روشن‌تر به ذهنم آمد اینه که اون یشتری لهو الحدیث اشترا رو منعی سر و کار داشتن و به کار گرفتن و تعامل و تعاطی لهو حدیث داره منع ازش میکنه در صورتی که برای اذلال باشه. هر لهوی که حرام نیست، لهوهای مباحی هم هست. توجه کردید؟ اتفاقا اون داستانهایی که اون بنده خدا می آورد مقابله کنه، اول اتفاقا داستانهای مباح بود، داستانهای رستم و اسفندیار رو می آورد برای مردم میخوند، منتها در یه شرایطی قرار داده بود که مقابل قرآن قرار بگیره. اون داره منع مقدمی میکنه رو هر چیزی که در برابر قرآن قرار بگیره و مایه اذلال باشه، سواء اون کان اون لب در حد محرم نفسی یا اینکه نه فقط جنبه غیری داره. آیه فقط ناظر به نفسی غیری هست. اما اجتنبوا قول الزور با توجه به اینکه قول رو معنای مصدری میگیریم و منظور همون گفتاره، کار به اون کتابش اینها نداره، این اجتنبوا قول الزور، اجتنابم یعنی اینکه آدم مرتکب نشه، اجتنبوا قول الزور یعنی لا تتکلموا یا بالکذب و الافتراء و البهتان و نمیدونم کذا و کذا. آیه یعنی این عبارت قشنگ آورده، اجتنبوا قول الزور آورده. این آیه دوم دقیقاً داره محرمات نفسی لسانی رو بیان میکنه این دو آیه. پس اون آیه حرمت این، حتما این با مکتوب بشه و توجه بشه، اون آیه قبلی یه حرمت غیری مقدمی روی لهو الحدیثی میاره که تولید اذلال میکنه یا به قصد اذلاله، اون آیه اینو میگه. حالا اون لهو الحدیث اعم از این که جهت نفسی هم داشته باشه یا جهت نفسی نداشته باشه، آیه کار به اون نداره، از اون فارغ از اون هست. آیه دوم داره میگه که گفتارهای باطل، کذب و افترا و بهتان و غیبت و تهمت و اینها رو داره میگه حرامه و اجتناب ازش بکنید به عنوان یک حرمت نفسی روی گفتارهای مصدری ما. اون غیری است و مقدمی است، اما از این که حالا گفتار هر چی که در اون جهت قرار بگیره، این داره میگه که نه، حرمت‌های لسانی رو داره چی میکنه؟ از شبات که حرمت‌های لسانی رو داره چی میکنه. و اون وقت نتیجه این دوتا این میشه که ما و محرمات رو که ببینیم، محرمات سه قسمه، محرماتی که حرمت محض غیری داره یا حرمت محض نفسی داره یا ذو جهتینه. این آیه تو اونی که ذو جهتین باشه هر دو آیه اونو میگیره، زبانی اگر باشه هر دو آیه زبانی باشه و دو جهتی باشه هر دو آیه اونو میگیره، اونی که نفسی باشه و عرض کنم که جنبه نفسی داشته باشه و لسانی باشه فقط این آیه میگیره، اون دیگه آیه نمیگیره دش. اونی هم که غیری باشه، حالا اما از نفسی یا لسانی، اون آیه میگیره و آیه دوم اونو نمیگیره. مقایسه بکنید یه همچین چیزی ازش در میاد. عرض کنم که من وجه دیگه، یعنی مطلق لهو الحدیث که میگیم ظهوری در اون چی نداره. آخه لهو غیر قوله، لهو کاربرد اسم مستریش خیلی شستره، حدیث میدونم، آره لهو الحدیث که میگیم عرض کنم حدیث یعنی حدیث لهو، توجه کردید؟ حدیث خوده مثل که به کاربردش نه میدونم، نه لهو آره از امور مهم باز میداره، ولی حدیث با قول یه مقدار تفاوت داره. حدیث به اون چیزهای عرض کنم که شاید اسم مستریش مثلا کاربردش بیشتر باشه یا کاربرد در اسم مستر اونجا راحت تر باشه، نمیدونم، حالا من این فکر نکردم، ولی بله لهو الحدیث و قول زور، البته این بحث اونجا میاد که لهو الحدیث آیا این حدیث اونجا معنی مصدری یا اسم مصدری، منتها الف و لام که سر اینا در بیاد ظهور در اسم مصدر و نحاصل بیشتر پیدا میکنه تا اونجا که الف و لام نباشه. خود این جهت ادبیش ظاهرا چه که حدیث لهو نه نه این چی نداره، منتها اینکه یه خورده اون حدیث در اونجا مثل قوله در اینجا ظهور در مصدرش اینقدر قوی نیست، این به خاطر اینه که مثلا حالا فرام سرشون بود نه قوله قوله بود نه نه حالا این چی نداره از کنم که بله، حالا این نکته رو خود ما دقتی میکنیم ببینیم این حدیث و قول و این چه تفاوت داره میکنه. چیزی حالا نه تو تفاصیل نه تو فقهام که این آیه رو چه چیزی به این نزدیک نشدن، بعضی نکات دیگه هم که گفتیم به این شکل واردش نشدن، یعنی هیچ کدوم این 15 تا مرکز محرمایی که اندام نشدن. اصولا این بحث ها خیلی سریع با اینکه حالا مثلا مرحوم شیخ هم خوب وارد شده دیگه، ولی در این حال واقعا از اون بحثایی است که خیلی میشه زنده تر مطرح بشه، نیاز نیازم هست و در این حال خیلی کم بهش توجه شده. بله گفتیم مثلا ارتکاز اینه که یعنی چیزی که بله نه ما استدلالمون آقای موسوی درست بله کدوم آقایی شد؟ نه این حرف قبلیتون شما اثبات بکنید و وقتا بیمونیم بحثی میشه چرا تنقیه منات بکنیم آره. نه ما که میگیم نفسیه نه اوکی فرض نه ما ارتکاز را اینه چیگه ما بینید نه این جنبه ارتکازشه ما قطعا آره آره ما به نون معید داریم میگیم من خیلی زیاد اصرار ندارم ولی به ذهن نمیاد که اینها مثلا شاره یک نفسیتی رو این مقدمات بیاره به عنوانی که به اونجا منجر میشه داره چی میکنه توجه کردید نه ببینید دیروز دو تا مطلب داشتیم یه بحث این بود نه ببینید بحث دیروز دو تا بود یکی این بود که میگفتیم اطلاق نداره آیه که هر لهو الحدیثی رو چه بکنه چون لیا زله داره این یک بعد جواب دوم این بود که نه در همین فرض مقیدش هم نفسیت نداره حرمت لهو الحدیث بلکه طریقی است غیری است از اون جهت که به لیا زله میرسه داره من میکنه طبقا اون آیه آره دیگه این آیه چه باشه این آیه ما میخوام بگیم که عرض کنم که عرض کردم مفروض اگر بگیریم که که در ارتکاز عقلا نهی اگر بیاد رو این نهی مقدمی و طریقی است اینا اگه مفروض بگیریم دیگه حالا من عرض کردم معید آوردم برای اینکه اگر اینو مفروض بگیریم اینجوری میشه والا عرض کردم خودمم که ممکنه کسی بگه نه اصلا این آیه اومده میخواد بگه اینام نفسیه این دیگه اگریست دیگه اونش من خیلی رو این اصرار ندارم بله اونجا که ملاک داره دو نفسش قطعیه ولی در جایی که عرض کنم که جنبه نفسی نداره آره دیگه ما میگیم جایی که نفسی یعنی ادله خاصی نداریم که این حرامه اون حرامه اون حرامه با اطلاق یه آیه چیزی میخوایم بگیم که چون بگیم اینا حرامه که شرعاً هم میدانیم که هیچ جهت نفسی در اینا نیست فقط به خاطر اونه این ارتکاز ذهنی نمیذاره بره بگه اینا نفسی حرامه واقعا هم همینجوری شما ببینید یعنی یه وقتی دروغ گفتن چی اینا ما ادله فراوانی داریم که اینا بابا مزاری در خودش هست و مفاسدی در خودشه ولی یه چیزی که نه اینا با قطع نظر از اینا و اصلا این جهاد درش نیست فقط میدونیم به خاطر اینکه اونجا میکشه داره میگه نهی میکنه این حمله بر نفسیتش ضمن اینکه اشکال نداره ممکنه نفسی بشه یه مقدار بعیده از نظر ذهن و ارتکاز عقلا در اینی که هیچ برهانی نداریم که نه نمیشه نفسی بشه نه من نه 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 من میگم که اگه حالا ببینید ما خیلی شل نگیریم حرفمون رو، ارتکاز من میگم یه ارتکازی در ذهن مخاطبان هست که اگر نهی هم شما بیارید رو این چیزا غیر از کذب و افترا و ناس، این نهی رو حمله بر غیری میکنه. میگه نه فقط این آیه نیست، ادله مختلفیه. ما میدونیم که بعضی از چیزها این که آدم بیاد مقابل پیغمبر همهمه بکنه، ذات همهمه یا مثلا چیزای دیگه که میدونیم اشکال نداره، ولی اگه همین باعث اضلال بشه میدونیم نفسیتی درش نیست. این رو اون وقت عرض کنم، این ارتکاز ما اینا همه منصرف میشه به غیریت و مقدمیت. وقتی یه دفعه یه آیه بخوایم پیدا بکنیم با همین آیه بگیم اینا همه شد نفسی، یه خود بعیده. غیر از اونی که مثلا کذب و افترا هزار دلیل داریم و چی داریم، خیلی حرف بی ربطی نیست این، گرچه مؤیده، باز هم مؤیده. این ارتکاز نمیذاره این رو بره. این مقدمه است. شما وقتی که یه چیزی مقدمه تکالیف شرعی است، هرچی هم دستور روش بیاد، غیر از حالا مثل عبادات اونا که دلیل خاص بده بکنه، دستورهایی که روی این میاد همش میگه اینو مقدمه اونه. توجه کردید؟ مگر اینکه دلیل خاص مثلا در غسل در وضو پیدا بکنیم که وضو نورون علی نور، اون بفهمیم که نه این یه جهت نفسی هم توش هست. ولی اگه دو تا روایت ما در باب وضو نداشتیم، دو تا روایت که یکیش اصلاحش تمام یکیش تمام نیست، وضو رو هم گفتم غیری است. توجه کردید؟ یه دو سه تا دلیل خاص داریم، ولی همه ادله که میگه توضع همه میگفتیم غیریه. و اینکه این همه توضع داریم، حرف خیلی حرف چی نیست. مثلا ما حالا محتاطیم میگیم که مؤیده، ولی اگه آدم قضیشی باشه میگه این دلیله. ناظر به اون چیزایی است که مقدمه اضلال قرار میگیره، ازش استفاده مقدماتی برای اضلال میشه. این آیه داره چیزای محرمات نفسیه رو میگه، روشو کردید که خود قول اصلا امر باطل نیست و گناه داره و محرمه. یعنی نه نه مصداق روشنش اونه، نه نداره، نه ارتکاز اغلایی رو نمیگیره که تو اینا داره چی میکنه. نه اونجا دلیل وضو داره، نورون الان نور به یه اطلاق اجتنبو که اونو بگیره که نمیگیم. اونجا دلیل به یه اطلاقی جلوی ارتکاز رو نمیشه گرفت. توجه کردید؟ باید یه نکته خاصه مشبور کنی باشه، خلاصه بیاد قضیه رو شروع کنه، به اطلاق که بگیم اطلاقش اینجا میگیره. تازه اون وقت این امر دایره بین همین میشه که ما بگیم اطلاقش اینجا رو میگیره و نفسیه، یا اینکه اطلاقش اینجا نمیگیره. فوقش هم اینه که تو این تعارض آدم نمیتونه اطمینان به یکیش پیدا بکنه. یه تعارض، اگر یا باید اجتنبو هر دو رو بگیره و استعمال بشه اجتنبو در دو نوع اجتناب، هم نفسی هم این خلاف ظاهره، یا باید بگیم که این حمله بر نه اجتنبو نفسی است و حتی اینام نفسی میشه که اینم با ارتکاز خیلی مساعد نیست. این دوتا یه نوع تقابلی با هم دارن، یه نوع تعارض درونی دیگه. متخصصمون تو اینه که این تعارضای درونی درست میکنیم، خیلی دلالت رو از کار میندازیم دیگه. یک شمینه. خب حالا دیگه به سوال جواب زیاد شو، البته حقش هم اینه دیگه، این گاهی که به سکوت و عرض کنم به بی مطالعه رد میشیم میریم، این خیلی جاهل نیست. حالا حداقل اینه که اینجا فکراتو به کار بندازید دیگه. از کنم بشتم. از همه این هم که بگذاریم، یه بحثی هست که اجتنبو بر فرض که از همه اینا بگذاریم، بگیم آقا قول زور اهم از مستر و اسم مستره، اجتنبو همونو میگیره، نفسی هم هست، توجه کردید؟ آخرش اجتناب، همون نکته که آقای شم کرده، اجتناب باید بینیم حدش رو بفهمیم. از اجتناب از کتاب باطل بگیم مثلا اجتنبو قول از زور، یه مثلا شمانی اجتناب واجب است، اجتناب از کتاب باطل. آیا اجتناب از کتاب باطل حدش چیه؟ ظاهرا حدش دیگه اون حد اعدام و از بین بردن دیگه بعیده باشه. توجه کردید؟ اجتناب بکنید یعنی مثلا نخونید. توجه کردید؟ یا استنساخ نکنید، یا خودتون ننویسید. ننوشتن نخوندن و استنساخ نکردن اینا رو میگیره، ولی این که بگیم اعدامش هم واجبه با همین، این دیگه این حد اکثرش خود بعیده از اجتنبو در بیاد. اجتنبو به معنای این باشه که لازمه که از بین ببری، بله دیگه لازم از بین ببری، از این اجتناب عنوانش در نمیاد ظاهرا. این هم چیزیست که حالا گفتن دیگه معمول پا. خب بله، اگر گاهی اونجور بشه اون وقت میشه مشمول به خاطر مقدمیت میشه و عنوان مقدمیت دیگه، عنوان نفسی و مستقل این اجتناب اونو بگیره نیست، مصداق اجتناب نیست، مقدمه اجتناب میشه. اونی که دیروزم میگفتیم گاهی اجتناب یه مصادیقی داره، گاهی ممکنه که سوزاندنش مقدمه بشه، اون به عنوان مقدمه میشه. والا فرض گرفتیم که اجتنابو نفسی است و هم کتابو هم اون رو میگیره و همه اون بحثای قبلی رو گذاشتیم کنار، میگیم اجتنابو مصداقش سوزاندن نیست و یا اعدام نیست، بلکه ممکنه گاهی مقدمیت پیدا بکنه. دیگه اون برنگردید به اون حس ماده فساد رو صحبت کردیم هر روز که شما تشریف نداشتید، دیروزم خلاصش که یه خود دیر اومدی، حق هم دارید که عدالت نو میگید که ممکنه از کنم که اینم از این. حالا متاسفانه خیلی کم پیش رفتیم دیگه، ولی ابی نداره. و السلام علیکم.